بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث فقه مواقيت، بحث وقت نافله الليل، نافله شب، که آیا از اول الليل هست یا بعد از نصف شب هست. خب مورد اختلاف هست، عمدتاً قائلاً بعد از نصف شب، و بعضی از اعلام و فقها هم قائلاً که نه، از اول شب این وقتش داخل هست، چه معذور باشه چه مختار باشه. خب ما ادله قائلین به اختصاص نافله شب به نصف اللیل را داشتیم بررسی میکردیم. خب قبل از ورود به این بحث، بحث تفسیری داریم. در بحث تفسیری کلام در این بود که نفاق اینچنین نیست که به رحلت پیغمبر اکرم نفاق از میان رفته باشه، که علامه طباطبایی به بعضی از مفسرین نسبت دادن که همچین نظریه‌ای داشتن. علامه با شکل احتمال اینکه نفاق بعد یک بر اثر مصالحه و معاهده‌ای که بسته شده به ظاهر از بین رفته در حد احتمال بیان کردن، ما حال می‌خواستیم بگیم نه، دلیل بالاتر از این هست. استدلال کردیم به آیه اولی که استدلال کردیم، آیه امانت بود، به زمینه روایتی که تفسیر شد که اونی که خیانت در امانت که میکنه منافقین و منافقات و مشرکین مشرکات. آیه دوم رسیدیم در سوره نساء، آیه 137، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا. خصوصیت این آیه اینه که اختار باری تعالی است نهایی که ایمان بیارن بعد به کفر برگردن، سپس ایمان بیارن سپس به کفر برگردند و در این کفرشون شدت عمل داشته باشن از داد و کفر را دیگه لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا، دیگه راه هدایت بر اونها بسته میشه و هرگز مورد آمرزش قرار نمی گیرن. یک وصفی هم درباره شون آمده که الذین، اینا همچه خصوصیتی براشون هست، یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، همیشه می پلکن با کفار با اونها و عزت را از اونها می خوان طلب می کنن، یعنی با اونها می خوان به عزت برسن، و آنان که توجه ندارن که عزت لله جمیعا، هیچ به مؤمنین اینها اعتنایی ندارن. این و در علامت اونها هم این آمده. خب ما حدیثی رو بحث کردیم، آوردیم در ذیل از مرحوم کلینی، که این حدیث شخصیت های اجلایی در سندش هست، حسین ابن محمدی که از مشایخ عظیم کلینی است، مورد توصیق معلی ابن محمد، و این بررسی سندی شد. خب این روایت در وجه نزول آیه بود، ان ابی عبدالله فی قول الله عز و جل ان الذین آمنوا، آیه را خوندن، قال نزلت فی فلان و فلان و فلان، کنایه آمنو بالنبی فی اول الامر، در اول امر ایمان آوردن، و کفرو ایسو عرضت علیهم الولایه یا عرضت علیهم الولایه، وقتی عرضه شد عرضت علیهم الولایه، هین قال النبی صلی اللہ علیه من کنت مولا فعلیه مولا، کفرو ثم آمنو بالبیعه امیر نونی، اما آمدن بیعت کردن باز، ثم کفرو کفر دوم، حیث مزا رسول الله فلم یقرو بالبیعه، اقرار بیعت نکردن، نقض عهد کردن، ثم ازداد و کفرا و اخذهم من بایعهم من بایعهم بالبیعت لهم. اونایی که مؤاخذه کردن، کسی که خواستن گرفتن کسی را که به اونها بیعت کنه، ببین که برای اونها بیعت کنه. فاولائه لم یبقه، محل شاهد ما اینجاست، لم یبقه فیهم من الایمان شیئا. گرچه اینها در ظاهر اظهار ایمان میکنه، اما در باطن امر این است که برای اینها از ایمان هیچ چیزی نیست. لم یبقه فیهم من الایمان شیئا، ایمانی شیئی درباره شون نیست. عمده عرض شد ملاحظه سند بشه، ما در سند روی سه مبنا بحث کردیم، بر دو مبنا این سند مشکل نداره، بر یک مبنا اصلا مشکل نداره، اما بر دو مبنا جای بحث بود. یک مبنا این است که تمام روایات کافی حجت، حتی روایات هم که ضعیفن طوری نیست، چون قرائن هست بر صدور این روایت از اهل بیت. قرینه مبنای دومی بود که نه، تمام روایات در کافی ثقه هستن، ولی اگر یک راوی تضعیف شده بود از ناحیه شیخ و نجاشی، طرف معارضه میشه، اون روایت از اعتبار میفته. اگر تضعیف نبود، قاعده اولیه مثل این که ما میگیم تمام روایات کامل و زیارات ثقه هستن، اینجا تمام روایات کافی ثقه هستن. این هم مبنای دوم. مبنای سوم این است که نه، ما هر روایتی رو باید جداگانه بررسی کنیم، که نظر مختار اینه، بررسی کنیم روایت رو، میبینیم کافی رو هم مرحوم شیخ مورد تردید و اشکال قرار داده، شیخ طوسی میگه این روایت مثلا ضعیفه، به مثلا به محمد ابن خالد، یا به کی ضعیفه این روایت. پس این هم عرض خدمتون که نظر سوم میشه. بر طبق این دو نظر باید بررسی سندی بشه، بر طبق نظر اول بررسی سندی نمیخواد. در بررسی سندی به اینجا رسیدیم که علی ابن حسان اینجا چون مردد هست، در یکی ثقه هست یکی غیر ثقه، مشکل پیدا میشه. عبدالرحمن کثیر هم تضعیف و ثقه داره. بس به اینجا کشیده شد، مبتنی شد که خب اگر روایت سندی از نظر سند مشکل داره، این چه ارزشی داره؟ عرض کردیم چرا؟ ثمره داره. اگر سند معتبر باشه، وجه نزول آیه میشه، اصلا در این راستا آیه نازل شده، میشه وجه مورد نزول آیه، وجه نزول آیه. وجه نزول یعنی این وجه باعث شده که آیه در شأن اینها نازل شده. ولی اگر سند تمام نشد، این روایت چون مضامینی داره، به این مضمون داره، از فریقین، این میشه عرض خدمتتون که مصداق آیه، فارق اینه. وگرنه این مضمون رو ما نمیتونیم بگیم نه این مضمون دیگه ثابت نیست. مضمون روایاتی از فریقین آمده بر ثبوت این مضمون. ما این بود که به این مناسبت ببینیم که اون روایتی که به این مضمون از فریقین آمده کدام روایته. ما اول شروع کردیم از خطیب بغدادی، به همین هم اتفاق کردیم، قد روا از یک روایت از خطیب بغدادی آوردیم، یک روایت از احمد حنبل، تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284. قد روا الخطیب البغدادی به اسنادش رو علامه امینی هم در کتاب القدیر به تناسب به مناسبت یوم قدیر، صیام یوم قدیر که اونجا ثواب 60 ماه را داره، 60 شهر اینجا داره، این مناسبت آورده این حدیث را. من صام یوم بله سمان عشره ان ابی قال من صام یوم سمان عشره من ذی الحجه کتب له صیام 60 شهرن و هو یوم قدیر خم لما اخذ النبی صلی الله علیه و آله بید علی ابن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین قالوا بلا یا رسولنا قال من کنت مولا فعلیون مولا فقال عمر ابن خطاب بخن بخن لکه ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلمین فانزل الله اليوم اكملت لكم دينكم. در اینجا علامه امینی القدیر مراجعه بشه میفهمن این روایت اینجا آمده که در نزل یوم اکملت لکم دینکم، این الیوم اکملت لکم دینکم نزل در کجا؟ در قدیر خم. اما روایتی اونها نقل میکنن که منتهی میشه به ابن خطاب که اون میگه نه، این الیوم اکملت لکم دینکم نازل شده در روز ذی الحجه. علامه امینی میفهمن برای این که اولا این که این آیه این حدیث مقدم میشه بر اون، برفرض هم نه میگیم برفرض باشه مرتین، ممکنه ما احتمال بدیم که بعض از آیات دو مرتبه نازل شده باشه، اون یک مرتبه این مرتبه، ولی مسئله اینه که فریقین متفقن بر این جهت که این آیه آیه است که مربوط به قدیر خم هست. انزل الله اليوم اکملت لکم دینکم در قدیر خم. روایت دیگری که هست احمد ابن حنبل فی مسنده عن براء ابن عازب، احمد حنبل که از رئیس مذهب حنبلی ها هست، این در مسندش روایت از براء ابن عازب نقل میکنه، قال کنا مع رسول الله فی سفر فنزلنا فی سفر فنزلنا و قدیر خم فنودی فینا از صلات جامع ندا شد، در میان ما که صلات جماعت میخواد برپا بشه، و کسه رسول الله تحت شجرتین تحت دو درخت قرار گرفت، فصل الظهر و اخذ بید علی رضی الله تعالی عنه فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمن من انفسهم، اون آیه ای النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، حضرت استشهاد کردن، قالوا بلا، قال الستم تعلمون انی اولا بكل مؤمن من نفسه، قالوا بلا، سید دو مرتبه گویا جهت آمد، قال فاخذ بید، دو مرتبه تکرار کردن حضرت که من اولا نیستیم به مؤمنین از انفسشون، فرمودن که بلا. قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولا فعلي مولا، اللهم وال من والا وعاد من عادا، قال فليقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن ابي طالب اصبحت وامسيت مولا كل مؤمن ومؤمنه. اینجا شیخنا الاستاذ در مقدمه منهاج الصالحین در توضیح این مطلب دارن که افاد شیخنا استاد دانشجویان فی مقدمه منهاج صالحین به قوله، این جمله رو ایشون در مقدمه منهاج فرمان، فهذه تهنیه من شخص مثل عمر لا یمکن ان تکون به سبب ان النبی مدح علی، آیه تهنیه برای این است که مثلا مورد مدح قرار گرفت، یعنی تهنیت برای این است که مثلا مورد محبت قرار بگیره امیرالمومنین، که این امریست مشترک بین او و بین غیرش، این جهت نیست، امکان نداره با این جهت باشه، بل به سبب انهو خصهو به امر مختصم، بلکه تهنیت بر این حسابه که یک از اختصاصات چیزی بوداده شده که از اختصاصات اوست، و این نیست لیس هو الا ولایتهو و زعامته علی الامه، همون زعامت و امامت بر امت، یعنی خود بخین بخین و اصبح، کلمه اصبحت و امسیت، شما اصبحت مولا کنید، شما مولای هر مؤمن شدی، محبت چیزی نبوده که هیچ مؤمنی مثلا تمام اون مورد مثلا بغض امیرون داشته باشه، همچی چیزی نیست، بس محبت مطرح بشه، بلکه بس ولایت و بخن بخن اونجا دو اصبح مولا یا مولا کل مسلم، که فانزل الله اليوم اکملت لکم دینکم، این آیه هم نازل شد که اکملت لکم دینکم اکملت علیکم و رضیت لکم الاسلام دینا، و و تقریب استدلال، این جمله هم از استاد بود که انتها. اما تقریب استدلال به دو روایت بر مقام اینه که ابن خطاب عهد بس به ولایت یوم قدیر با این غلاظ شداد، ولی سپس نقض کرد عهد را بعد مضی نبی و تشدید کرد بر نقض بیعت، شدت بر نقض بیعت داشت، لذا فجر علی الاسلام ماجرا. خب این هم تقریب استدلال. و یکی از اون آیاتی که میشه حتى استدلال ما قرار بگیره باز در سوره نساء آیه 100. حتى استدلال مدعای ما چیه؟ مدعای ما این است که نفاق اینچنین نیست که درسته وحی منقطع شد، بیان نفاق نسبت به اوضاع منافقین دیگه وحی منقطع شده، اما همون وحی گزارش میده که نفاق ادامه داره، باقیست، هست. مدعای ما اینه، یعنی من کتاب الله استفاده میشه. طرف گفت که به انقطاع الوحی انقطع الوحی نفاق و زال النفاق، نه ما میگیم نه، لم یزل، باقیست، بلکه وحی هم گزارش میده بر بقای نفاق. و منها یکی از اون آیاتی که دلالت میکند بر بقای نفاق بعد رحلت نبی قوله تعالی ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس. این در سوره نساء عرض کردم آیه 142 و 143. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا. این آیه دقتهایی درش هست، نکاتی درش هست، البته این نکات استفاده میشه که بعد این نکات رو انشاءالله اشاره میکنیم. یه نکته که آیا نفاق در اصطلاح قرآن چیه؟ خب علامه طباطبایی میفهمن نفاق در اصطلاح قرآن یعنی کفر باطنی و ایمان ظاهری، این در اصطلاح قرآنه. ما میخوام بگیم از این آیه خلاف این در میاد. نفاق در اصطلاح قرآن دو معنا داره، یه معنا اول امره، یه معنا بقاءن میاد. همون نفاق دو جور دیگه میشه، یعنی به این معنا که ایمان هست، نه که نیست، اما اون ایمان به نبوت و اینا هست، اما ایمان به ولایت نیست. لذا اونجا با کفر کفار بودن، اینجا نه، مذبذب بین ذلک لا اله حالا ولا اله حالا. یک وقت با اون شیاطین بودن، با کفار بودن، گفتن اینا ما با شما هستیم، واقعا هم با اونا بودن، اما بعد آمد دگرگون شد. این رو انشاءالله بعد اشاره خواهیم کرد. حالا فعلا بحث از این آیه بهم چه استفاده میشه. از این دعای استظهار میشود که نفاق از حالی به حالی تبدل پیدا کرد، یعنی اونها باطنن از کفار بودن و ظاهرن از در زمره مؤمنین بودن، ولیکن تبدیل متبدل شدن از اون حالت یه حالتی دیگری که چی شدن؟ مذبذب بین الکفر و الایمان، نه با اینا نه با اینا. فهم لیسو من الکفار ولو من المؤمنین. یه علامتی هم براشون آمده اینجا نشون میده که پس نه از با کفار نه با مؤمنین. و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، با کسالت نگاه میکنن. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. این جمله لا یذکرون الله الا قلیلا خیلی نکته عجیبی است. ذاکر خدا نیستن مگه کم. این ذکر الله، کافر که ذکر الله نداره. ولا یذکرون الله الا قلیلا، ولو به مقدار قلیل ذکر الله داشته باشه، یعنی بقیه کاراش ریایی است، اما گاهی ذکر الله داره، قلیلا واقعا ذکر خدا میگه. و هذا المقدار من البیان یستفاد من نفس الآیتی، این مقدار از خود آیه استفاده میشه که یک تبدلی در نفاق پیدا شده. اول به کفار که میرسیدن میگفتن ما با اون شما هستیم و درست هم میگفتن، اما الان نه، الان بین این حالت مذبذبین بین لا اله الا و لا اله الا. اینجاست که فرمان و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، یک ذل گمراهی است که بالا که اسناد به خدا داده شده، دیگه هیچ راهی برای پیدا نمی کنی، راه بسته میشه دیگه. فلن تجد له که لن تجد له سبیلا با اون آیه ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، هرگز خدا نمیامرز اونها را فهمودن. ولا يهديهم سبيلا، یک راه سبیل هم راه چیز هم برایشون نیست. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، این لم يهديهم لن تجد له سبيلا، این همونه کمک همان اینا به هم دیگه نمیابی برای راهی، یعنی راهی برای اینها لن تجد له سبیلا، برای همچی کسی که به ازلال از راه ازلال از نو خدا شده، راه هدایت بسته شده، راه غفران بسته شده. این آیه هم کمک اون آیه 137، این 142، 143، اون آیه در 137 آیه نساس که یا سوره نسا هم از سوره هاییست که در مدینه نازل شده بعد از هجرت، از این دعای استفاده میشه. ولو حاضر مبرز بیان استفاد من نفس الآیتی، نفس دعای استفاده میشه. بله. و مضافن الی ذلک، از بعض نصوص معتبره ذیل آیه، نصوص معتبره داریم در ذیل آیه که آیه را در مقام تفسیرش هست. ما دو روایت اینجا میاریم برای استشهاد به این دعایه. یک روایت اولا روایت اولا ما روال کلینی ما عن الکلینی عن محمد ابن یحیی عن الحسین ابن اسحاق عن علی ابن مهزیار عن محمد ابن حمید و الحسین ابن سعید و او آمده. اگه محمد ابن حمید هم برفرض توصیق نشده، حسین سعید هست. جمعیان محمد ابن فضیل قال کتب تو الى ابو الحسن آقا موسیم جفر از ظاهر باشه، اسأله عن مسألتین، از مسئله من سؤال کردم. فکتب الی ان المنافقین خادعون الله و هو خادعهم، ظاهرا مورد سؤال همین بوده. و ازا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا اله الا و لا اله الا و من یذل الله فلن تجد له سبیلا، لیسوا من الکافرین و لیسوا من المؤمنین و لیسوا من المسلمین، یظهرون الایمان و یسیرون الى الکفر و التکذیب لعنهم الله. این یک روایت. ثانیتهما روایت دوم و از کلینی از علی ابن ابراهیم ان ابی و محمد ابن اسماعیل فضل شازان ام محمد ابن عیسی ان حریز ان زراره قال قال او جعفر لا تقم الى الصلاة متکاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فانهما من خلال النفاق فان الله نهى المؤمنين ان يقيموا الى الصلاة وهم سكارى، یعنی سکر النوم. و قال للمنافقین و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يرونون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. مستفاد از این دعایه و از این دو حدیث چی استفاده میشه؟ اینه که نفاق گرچه در برهه‌ای کفر باطنی بود، کافر با اون نفاق کفر باطنی بود و ایمان به ظاهر که اذا خلو الى شناتینیم قال اینا معکم انما نحن مستهزئون، ما مؤمنین ما استهزا میکنیم که میگیم با اونا هستیم، ما در حقیقت با شما هستیم. ولی اخیرا تبدلو برگشتن به مذبذبین بین الکفر و الایمان، لیسو من الکافرین و لیسو من المؤمنین. و از همین جاست که یک نکته هم در این آیه استفاده میشه، اون نکته تفسیری است که علامه طباطبایی تک کردن و عده اینجور تفسیر میکنن که نفاق در اصطلاح قرآن عبارت است از ایمان ظاهری و کفر باطنی، یعنی کفر به حسب باطن و ایمان به حسب ظاهر. این بیان آیه برخلافشه، یعنی درسته در اون منطق 13 آیه سوره بقره همون بود، یا مستفاد از آیه سوره منافقین هم همین بود، ذالک بأنهم آمنوا ثم کفروا، ایمان آوردن بعد کافر شدن، نفاق کفر بعد از ایمان، و به ظاهر در ایمان مونده بودن باطنن کافر بودن. در اصطلاح قرآن در بعضی از آیات همینه، اما از این آیات استفاده می شود که نفاق یک چهره دیگر هم داره. چهره دیگر این است که لا یذکرون الله الا ریاکار، لا یذکرون الله الا قلیلا، ذکر نمی کنند مگر قلیل، نه از کفارند و نه از مسلم، لیسو من الکفار ولا من المؤمن، مذبذبین بینه، نه با اونها هستن. اونجا این بود که اینا با اونها هستن، الذین اتخذوا، بعض آیات اینجور بود، الذین اتخذوا، بله اون آیه سوره نساء را که ما خوندیم این چنین بود، سوره نساء این بود، الذین یتخذون کافرین اولیاء یبتغون عندهم العزه، این یک لسانه، یکی این لسان اینه که یه لسان سوره آیه 142 و 143 آیه سوره نساء، اینم عنوان منافقینه، خادعون الله و خادعون ازا قامو الاسلات قامو کسار یراعون الناس، به حضب ظاهر بامنینن، در سلات جماعتن، در نمازند، ریا میکنن، یراعون الناس با این نشان دادن به نماز میان، ولا یذکرون الله، این جمله مهمه، ولا یذکرون الله الا قلیلا، اگر کفر باطنی باشه ذکر الله الا قلیل تناسب نداره، گاهی ذکر الله دارن، یعنی از دل ذکر الله دارن، مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا، اینا در این فرد اونجا گفت الذین یتخذون الکفار اولیاء، تبعیت از اونها با اونها، اینجا میگه لا اله الا ولا اله الا و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا. خب ممکنه کسی بگه لا اله الا ولا اله، نه با این دسته با این با این مومن، نه با اون مومن، نه این نیست، ظاهرش این است که نه با کفار نه با مؤمنین، که در این تفسیر دو روایت که سوال هم شده حضرت جواب دادن، و در این روایت هم که فرمودن بر این که بله در روایت اول، در روایت اول لیسو و من یذلل فرندن لاسبینن لیسو من الکافرین لیسو من المؤمنین و لیسو من المسلمین یظهرون الایمان و یسرون و یسیرون الی الکفر و التکذیب لعنهم الله. خب انشاءالله در فرصت بعدی دنباله بحث، اما مسئله فقهی، ما بحث فقهی، در بحث فقهی رسیدیم به الوجه الخامس. الوجه الخامس از ادله کسانی که میخوان بگن وقت نافله شب بعد از انتصاف اللیل، بحث فقهی ما شروع شد، بحث تفسیری تمام شد، وارد بحث فقهی شدیم. در بحث فقهی که ذیل فرمایش صاحب عروه بود دیگه، مرحوم صاحب عروه فرمودن، برای اینکه در اون مسئله، مسئله من این بود که ایشون فرمودن مسئله هشت در عروه، بله اونجا انجام فهمن وقت نافلت اللیل ما بین نصفه و الفجر الثانی، البته و الافضل اتیانها فی وقت السحر، وهو الثلث الأخير من الليل، أفضله القريب من الفجر، يعني نزدك طلوع الفجر با هر چی به طلوع الفجر نزدیکتر بشه فضیلت بیشتری پیدا میکنه نافله شب. خب این بس این بود. در این فرق آیا وقت نافله لیل بین نصف لیل و فجر ادله طرفین رو داشتیم بررسی میکردیم. فعلا ما ادله کسانی رو بررسی میکنیم که میگن نه، انتصاف لیل از نصف شب وقت نافله شب شروع میشه. خب دلیل اول اجماع بود که آی خویی اشکالی کردن که نه از اجماع در نمیاد وقت در مقام بیان وقت باشن. ما نقض کردیم، اشکال کردیم که نه، ببینید در کلام علامه که میگه علیه علمان و اجماع، کلام معتبر حقیق در معتبر که میفرمان علیه علمان و اجماع، عبارتون اینه وقت و صلات اللیل بعد انتصافه، در مقام حد و حدود وقته، مثلا وقت نافله شب بعد از انتصافه. و اینم فرمودن کل ما قرب من الفجر کان افضل و علیه علمانش، یا علیه نه قسمت اخیر، یعنی هر دو به هر دو میخوره، علیه علمان اجمع. یا شیخ در خلاف وقت و صلات اللیل اون قسمت هم نداشت، ندارم قسمت اخیر که کسی بگه خب نه قیب به اخیری میخوره. این شیخ و فی الخلاف وقت و صلات اللیل بعد انتصاف اللیل دلیل اینا اجماع الفرقه، مثلا اون قضیه کل مقرب الفجر کان افضل هم نیست. خب اینم عرض خدمتتون که وچه دوم اخباری بود که وارد شد، نه اینکه پیغمبر صلی الله علیه و وصی پیغمبر نماز شبشون رو همیشه بعد از نصف شب میخوندن. جواهر بین استدلال کرده صاحب جواهر بین اخبار، البته به زعیمه اینکه یجب التعصی به ما. خب میگیم تعصی در مستحبات هم داریم، تعصی در واجبات هم داریم. اگه واجبه تعصیش منه وجوب میشه، اگه مستحبه تعصیش منه استحباب میشه. اینجا از فعل النبی و فعل الوصی استفاده نمیشه که وقت وجوب بوده، الزام وجوبی بوده. شاید جنبه افضلیت تتجاف و جنوب و من المزاج خوفا و تمعا یا من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. شاید این نکات باعث شده که میخوای به مقامات عالی برسی تهجد در نیمه شب. بله که این روایت بود که در این روایت صدوق از عبید بن زراره، صحیح عبید بن زراره است که اذا صلى العشاء و الى فراشه ولم يصل شيئا حتى ينتصف الليل، عمل حضرته وقتی عشاء تمام شد به فراششون میرفتن و چیزی را نماز نمی خونن تا انتصاف لیل شد. یا روایت دیگر که ما جواب دادیم که فعل النبی لازم عمه. وچه سوم رسیدیم که در وچه سوم این بود که تقدیم صلات لیل برای اشخاص خاصی هست و این نشون میده که پس معلوم میشه که وقت نافله لیل نحو عموم مطلق نیست دیگه، از اول لیل نیست، برای این گروه اول لیله، بقیه بر مختار اونایی که اختیار دارن در سفر نیستن یا مریض نیستن یا علتی ندارن، اونا ندیگه ترسن، اونها باید وقتشون همون بعد انتصاف اللیل. از این روایاتی که حکم را بردن یا اشخاص خاص، خب اینم آقای خویی جواب داده بودن که شاید از حیث افضلیت و غیر اینها مراد باشه، دیره ما جواب دادیم از ایشون که نه، از این روایات در وچه دوم را باشیم پذیرفت موافقت کردیم، وچه اول که مخالفت کردیم، وچه دوم سوم را باشیم مخالفت کردیم که نه این روایات در میاد از یه شرطیه دارن، این خشیت ان لا تقوم فی آخر لیل، این لم تستت، اگر توان نداری نافله شب را جلوتر بیار، اگر توان داری نه نه ها، این مفهوم مقام اصل بیان مشروعیت و مشروعیت. بچه استدلالم این بود دیگه، این روایات ما چند تا روایت آوردیم، من اول لیل گفت ازالم یستته ان یسلفی آخره، روایت شیخ بسنا حسین بن سعید نظر ان مصعب بن بکر علی بن سعید، من اول لیل ازالم یستته ان یسلفی آخره، توان نداره که در آخر نماز بکنه. یا این روایت عبدالرحمن بن ابی نجران، سألت ابا الحسن عن الصلاة باللیل فی السفر فی اول الغیل فهل اذا خفت الفوت فی آخره. و منها ما رواه شیخ بسنادی عن علی بن مهزیان هست. این هم این بود که خود روایت ابی بصیره. ما عمده روایت داریم، یکی همین روایت اذا لم یستطع ان یصلی فی آخره، اذا اگر توان نداره نماز بخونه فی آخره، در آخر بخونه بله اول اللیل. گفت حضرت فرمودن که بله من اول اللیل، اونجا دست من حین تسلی الاتمه الا انفجر است، اونجا من اول اللیل اذا لم یستطع ان یصلی فی آخره، آخر شب توان نداره. قضیه شرطی است. اگر قضیه شرطی است مفهوم پیدا میکنه و یک فرضش جایز برهنید. نگید بحث رجحان آدم رجحانه. بحث این است که مورد از موارد توهم حضره. نور ما قبلا البته اشاره کردیم. این روایت هم دلالتش تمام شد. برسیدیم به وجه رابع که خلاصه وجه رابع هم موثقه ضراره بود که آی خویی گفت من لم ارمن استدل به ها فی المقام، من ندیدم کسی به این روایت استدلال کرده باشه. مستندشان عمدتاً این روایته. بعدم که میخوان جمع دلالی بکنن با این روایت میخوان جمع کنن. موثقه ضراره، چرا موثقه که موثقه نباید بگید ها، چون ابن عبدالله ابن بکیر در سند از ضراره نقل میکنه پس میشه موثقه ضراره به ابن بکیر. خب ان ابی جعفر علیه السلام قال انما علی احدکم، بر عهده شما هست که نافله رو بخوانین، اما اذن تسفلی هرگاه که شب، یعنی اگر نصف لیل نبود نه، این همچه عهده ای برای شما نیست. چون به استدلال میکنن که این روایت دلالت میکنه با مفهوم قید، تعبیرشون با مفهوم قید، با مفهوم انتصاف اللیل، به مسئله قضیه شرطه رو مطرح نکرده، قید مطرح کرده. از اینکه نماز مأموم مقید شده، قید الصلاة المأمور بها به انتصاف اللیل مقید شد بنتون و دلالت میکنه به مفهوم که این قید که مقید شده دلالت میکنه که لیس علی احد ان یقوم فیصلی فی ما لم ینتصف اللیل. خب وجه پنجم روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه قضاء صلات اللیل بعد الفجر افضل من تقدیم حال الانتصاب. من نماز رو قبل از نصف شب بخونم نافله رو، نافله شب رو، یا نه نخونم بذارم قضاش بیارم، چون من فرض اینه که مثلا نمیشه خودش بیاره، خودش که این میگه قضاش افضل از تقدیم بر انتصافه. خب اگر انتصاف قبل از انتصاف وقت نافله شبه، چطور میشه قضاش افضل از این وقت باشه؟ این وقت خودشه، چیزی که وقت خودشه فضیلت مال اونجاست، نه قضاش افضل. پس من میشه که اون در وقتش نیست، چون در وقتش من جلو بیاندازم بر وقت یا بعد از وقت بیارم، کدام میگو قضا افضل؟ بعد از وقت قضا میشه، جلوتر قضا نمیشه، یعنی هنوز که به فوتی نرسیده، فوتی نشده، اما افضل باشه تقدیم. اونجا فهمده نه، یعنی معناش اینه که میتونی مقدم بداری اما افضل قضاست. قضا و صلات اللیل، ها رو این روایت بخونیم. یکی از اون روایات این روایت بود، صدوق به اسناد یعنی معاویت ابن وهب عن ابی عبدالله قال قلت له ان رجلا من موالیك من صلعاهم شکا الى ما الی ما یلغا من النوم و قال اینی ارید القیام باللیل للصلات فاغلبون النوم حتی اصبحوا. فرمون قضیه صلات شهر متتابع و شهرین، دو ماه من پشت سر هم و قضا میکنم، اصبر و علا سقله، سنگینم هست البته این صبور، دو ماه رو پشت هم دارم قضا میکنم. فقال قرات این والله قرات این، البته این کار خوبیه، نور چشمی هستی والله، ولی اما ولم یرخص فی النوافل از صلات اول اللیل. وقال القضاء بالنهار افضل، ترخیص داده نشده صلات نوا در نوافل صلات اول لیل، اول لیل چیز نه قیام باللیل بود اونجا، قیام باللیل. پس میشه صحبت از نافل شبه. خب این کلینی از عدت من اصحابنا نحمد محمد بن عیسی و حسین بن سعید حماد بن عیسی معاویه بن هم سند هم خوبه. شیخ هم باز به اسنادش حماد بن عیسی مثله. پس هم صدوق هم کلینی هم شیخ این روایت رو آوردن. خب میگه ترخیص داده نشده در نوافل اول لیل، غذا به نهار افضل. یا روایت دیگری که هست، عبدالله بن جعفر همیری در قلب الاسناد از عبدالله بن حسن عن جده علی بن جعفر عن اخی موسی بن جعفر قال سألت عن الرجل يتخوف ان لا يقوم من الليل، ترس این است که قیام نکنه از شب، بیدار نشه برای نفل شب. ایصلی صلاة الليل اذا انصرف من العشاء الاخره و هل یجزی ذلك علیه ام علیه قضا. خیلی سوال جالب کرده اینجا علی ابن جعفر از آقا موسیم جعفر برادرشون این سوال مطرح کردن. شخصی ترس داره که نافل شب رو نتونه بیدار بشه بخونه، این خوف داره که نتونه نافل شب بخونه، حالا یا بیدار شد. ای صلاة اللیل میتونه وقتی که از عشاء منصرف شد صلاة مجزی هم هست بر او یا نه قضا باید بکنه؟ قال لا صلاة حتی یذهب الثلث الاول من الليل والقضاء بالنهار افضل من تلك الساعه. این هم همینجور میگه یک تا ثلث اول از شب رفت صلاة نیست، یعنی بعدش با صلاة هست. یه از مواردش که مبدا رو از اول لیل قرار نداد، از ثلث اول من الليل به بعد وقت قرار داد، اما قضا رو باز به نهار گفت افضل من تلك الساعه، قضای به نهار افضل است از این ساعت من تلک ساعت. خب این هم روایت از نظر سند میشه درست کرد، چون برای اینکه در روایت سند عبدالله بن جعفر همیری ثقه است، فقط مشکلی که است در وسط عبدالله بن حسن آقازاده که از امامزاده هست جای بحثه، اما چون همیری اکثار حدیث داره از عبدالله بن حسن الا ماشاءالله زیاد داره و او مورد قدح قرار نگرفته در فضای قم، این هم کشف میکنه از وساقت عبدالله بن حسن. خب حالا ببینیم روایت اولا معتبر به طرق ثلاثه شد، روایت اولی که صدوق بود و کلینی بود و شیخ، هم طریق صدوق ممایت و هم طریق کلینی و طریق شیخ. طریق صدوق درش مناقشه شده که در طریق محمد ابن علی ماجیلوی هست توسونش. اشکال ما اینه که مرحوم صدوق در امالی نسبت محمد ابن علی ماجیلوی با برکت شده، این امالی رضوان الله علیه فرمودن و این عنوان خالی از جلالت نیست، اما طریق کلینی و شیخ معتبرن هیچ اشکالی درش بارش نیست. پس طریق صدوق گیری داره ولی مهم نیست، دو طریق دیگر هست اونا که معتبرن. مزاهم برای اینکه طریق صدوق هم اشکالی نداره مگر از نهی محمد ابن علی ماجیلوی که از مشایخ خودش هست و او در امالی در باره او گفته رضوان الله علیه. ندید که از کجا معلوم شد همون رضیه بوده رضوان الله علیه، نه خود امین امالی گای رضوان داره گای رضیه داره گای رحمه داره. خب لا یخلو من جلال طریق کلینی و شیخ معتبرون من دون اشکال، طریق کلینی و شیخ معتبر است بدون اشکال. اما دلالت چه دلالت داره؟ روایت اولا دلالتش تقریب اینه که قول علیه السلام لم یرخص فی النوافل از صلاة اول لیل، دلالت میکنه مشروع نیست قبل از انتصاب، ترخیص داده نشده، مرخص نیستن در نوافل صلاة اول لیل. پس یه از مطلقاتیست که میگه رخصت داده نشده. القضا بالنهار افضل، اینم تأکید بر قضیه میشه. خب اگر وقت داشت، ترخیص اول لیل که داده نشده، اگر وقت داشت وقت میشد که وقتش بود چرا قضا افضل میشه؟ پس من میشه اون وقتش نیست. استدلالی اینجا این تقریب استدلاله، اما این مطلب تمام هست ما میپذیریم، ولی اگر در زیل این جمله نبود القضا بالنهار افضل، چون گفته القضا بالنهار افضل، پس دلالت داره که نافله قبل از انتصاب درش فضلی هست، لیکن قضا افضله. این قرینه میشه بگیم که عدم ترخیص به لحاظ افضلیت. ولی خب سیاتی که آیخوی بیانی داره، اون بیان عرض خدمتتون که از راه قضا آمده، ببینیم آیا قابل جواب هست نه. چون قضا افضله پس میشه وقتش نیست، ولی وقتش باید افضل باشه. خب روایت دوم، روایت اول که مشایخ ثلاثه داشتن، صدوق و کلینی و شیخ، از معاویه با سندشون از معاویه ابن وهب که بحث شد که لم یرخص من نوافل، این رو استشهاد کردن. ما عرض کردن قضا به نهار افضل، خودش نشون میده که اونم یک فضیلتی هست. پس ترخیص، ترخیص عدم مشروعیت نیست، ترخیص در فضیلت و افضله. روایت دوم که روایت عبدالله بن جعفر حمیری بود در قرب الاسناد، از عبدالله بن حسن عن جده علی بن جعفر عن اخی موسی بن جعفر، خب این هم اشکاله، در سندش عبدالله بن حسن هست که در رجال توثیق براش نیومده، ولیکن ممکنه گفته بشه که در باره توثیقش که عبدالله بن جعفر حمیری اکثار حدیث از او داره. حال یک بحثی هست که آیا این قرب الاسناد من عبدالله بن جعفره که پدر باشه، یا از قرآن و محمد ابن عبدالله بن جعفره. یه اختلافی بین علما آمده، بعضی ها میگن عبدالله، این چیز مونه، اگر محمد میگه کتاب پدر رو دارن چیز میکنن، تا یا عبدالله بن جعفر در قسمان یا محمد ابن عبدالله بن جعفر قرآن. قرآمینی به عنوان عبدالله فرض کرده، این کتاب رو کتاب عبدالله بن جعفر فرض کرده، بعضی ها این کتاب رو کتاب محمد ابن عبدالله، اون شیخش میشه عبدالله بن جعفر، این اصل کتاب از پسره. خب این هم جای بس مهم نیست، چون هر دو ثقه هستن و خیلی به قضیه اضراری نمیزن. روایت دوم هم پس میشه این عبدالله بن حسن که در واسطه قرار گرفته، این رو بعضا از را قرب اسناد آمدن، نه قرب الاسناد کشف از وثاقتش نمی کنه، اون خواست سند قریب باشه. همیشه بوده سند هرچی واسطش کم باشه، اما اون که وثاقت نقل کنه ازش داره. اما این فضاییست که روایت نمی کنه، مگر چون اکثار حدیث ازش داره، در اون فضا منوش اینه که کشف از وثاقتش کنه. عبدالله بن جعفر اکثار حدیث داره، اکثارش در اصل احمد ابن حنبل اشعری کشف میکنه از وثاقش، چون اگر این چنین نبود حمیری مورد قطع قرار میگرفت که اکثار از ضعف داره. اما دلالت فقط سابق سیدان سابق دارم کنن که نافله ایلی قبل از انتصاب جایزه، الا اینکه قضا افضل. خب مرحوم آقای خویی در تقریب استدلال اینجوری بیان کرده که ما هم اول اشاره کردیم این طرف که صلات اللیل اذا کان وقتها من اول اللیل، صلات اللیل اگر از اول اللیل وقتش بود معنا نداشت قضا افضل باشه، چون مفروض این است مکلف متمکن است در وقت بیاره، با تمکن در اتیان در وقت چطور میشه قضا افضل بشه؟ میشه تصویر کرد قضا افضل میشه از وقت خودش؟ این که میگه قضا افضل است و ارجه هست از ادا، چه معنا نداره که بناش این قضا افضل ارجه از ادا، این با توقی تو تشریع وقت منافات داره. خب اگر قضا افضل از اداست، پس چرا موقت به این شده وقت جز وقت قرار داده شده؟ پس اینجور روایات دلالت میکنن که وقتش بعد از انتصاف لیله، منتها تقدیمش فضیلت داره، ولی افضل قضا. پس در فرض من لم یتمکن بعد الانتصاف، در این فرض قضا افضل است بر تقدیم بر انتصاف. این تقریب استدلال مرحوم آقای خویی است که این روایات استدلالتشون را تمام دانستن، از میان روایاتی که استدلالشون را تمام دانستن همین روایت که مطلق هم هست که صلات، پس من میشه وقت مطلقا وقت نیست. آیا ممکنه این یه جواب ممکنه از اینجور جواب داده بشه که اول لیل درست وقت هست، اما درش حضاضتی هست به خاطر اون حضاظت قضا افضل شده، هیچ گیری نداره. و نفس همین احتمال کافیست که ظاهر به حال خودش ببینه بدون هیچ نیت، بدون ایو تصرفه. پس این دلالت نمی کنه این طایفه بر اختصاص به انتصاف، بلکه دلالت میکند که اول اللیل وقت هست، منطق قضا افضلن یه حضاظت اول اللیل هست با اون که وقتشه، اما اونجا خوندنشه قضاش افضل باشه، نصف شب هم خوندنه شده قضا افضل بشه. این میدونه الان هم نخونه بعدش هم نخونه قضا افضل بشه. به این معنی که اهمیت نصف شب داده بشه که هر تل امکان بها بدیم به اون آخر وقت نصفشن، اون فضیلتش فوق العاده است. برای این جهت احتمال میدیم برای این جهت باشه که حتی بشه که قضاش افضل بشه از اول. اول وقت وقت هست، اما اول وقت رو حضاظتی درش باشه. احتمال زاجاتون ظهور نبرفیت کرد عمده در استدلال. بله، موثقه زراره به عبدالله ابن بکیر، این روایت شیخ به اسنادی ان سعد ان احمد و عبدالله ابن محمد ابن ایسان علی ابن حکم عبدالله ابن بکیر ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال انما علی احدکم. عمده استدلال این بود دیگه، ما این استدلال اینجا رو نپذیرفتیم از آی خویی، آی خویی خودشون پذیرفت ما نپذیرفتیم. پس عمده استدلال همین روایت میشه، انما علی احدکم اذا انتصف اللیل ان یقوم فیصلی صلاته جمله واحده 13 رکعه ثم ان شاء جلس فدعا و ان شاء ذهب حيث شاء. این روایت میگه چی؟ میگه بر عهده یکی از شماست که وقتی نصف شب شد، اذن قضا ادای شرط آمده، وقتی که نصف شب شد قیام بکند و نماز را جملتن واحده 13 رکعت بخونه. ان شاء جلس فدعا و ان شاء ذهب حيث يشاء. خب اسنادش از احمد بن محمد علی بن حکم مثله، این سند از نظر سند مشکل نداره. اون شیخ بود به اسنادش از سعد ان احمد و عبدالله ابن محمد ابن ایسا علی ابن حکم، احمد ابن ایسا اشعری در طریق هست، علی ابن حکم عبدالله ابن بکر، سند موثقه هست بنا سند. و این سند این علی ابن حکم مثل ابن بکرشون هست میشه موثقه ابن زراره. آی خوی فرمودن که لم ارمن استدله به حافل مبان، تقریب اسلال این است که اونجوری که آی خوی فرمودن صلات رو مقید کرده به انصاف اللیل، از را قید آمده، از را اشتراط نامده. مفهوم قید اینه که لیل لیس لاحد ان یقوم فیصلی فی مازن لم ینتصف اللیل. عرضه با این است که مقدم موثقه مشتمل بر عدات حصر و عدات شرطه. نما علا احدکم از انتصف اللیل، تقیید به انتصاف و تقیید به انتصاف هم هست. ظاهر کلام آی خوی در تنقی استدلال به قید انتصافه، قید که مفهوم نداره مگه بر مسلک خودشون که بگن قید قید اعتراضیست و نفی میکنه از مطلق الوقت طبیعه سن حکم روی طبیعت اللیل نرفته، بلکه یه حس از لیل رفته. ولی این مبنایشون هست، اما این وقتیست که ما ادات شرط و حصر نداشته باشیم. چون ادات شرط داریم اون قید از قیدیتش میفته محور بر اون. گرچه ما این مسلک رو نظر ما تمام هست که اصل در قید اعتراضیت و حکم رو از طبیعت نفی میکنه، گرچه در میان تلامزش ما پیدا نکردیم از تلامزش مثل آی روحانی، آی قمی، آی وحید، آمرزا جواد، شهید صدر، فیاض، هیچ کدوم ما پیدا نکردیم، شاگردان قدیمیش و شاگردان جدیدش. چه شاگردان قدیم چه شاگردان جدید، ما از اینا مثل شهید سنینا شاگردان جدیدن. اون قدیمتر از اینها که بودن سید روحان، سید الوحید، اینا شاگردان قدیم هست، یعنی هیچ کدام ما پیدا نکردیم، یا فیاض هم شاگردان قدیم پیدا نکردیم. ولم ارمن ایده من تلامذته الا شیخ الوحید در دوره سابق از اصول، که مثل استادشون آی خویی قائل بودن که قید از در قید اعتراضیت حکم را از طبیعت نفی میکنه، ولی در دوره اخیر اصول ایشون هم برگشتند و به استاد مناقشه کردند. البته در درس هم، در تدریس جلسه درس هم فرمودند من ما پنج دوره اصول گفتیم که به بالی شاید سه دورش در قم بوده که ما شرکت داشتیم و اون دو دورش لود نجف و مشهد بوده، خبر نبود. ولیکن از نظر سغروی تمام نیست. چرا؟ چون قید انتصاب در اینجا چون تلوه عدات شرط قرار گرفته، به مفهوم شرط دارد نونه بر انتفاع وقت قبل الانتصاب. یعنی اگر انتصاف نباشه وقت منتفیه. فظاهر شد که استدلال بموثق زراره بر اختصاص وقت صلات لیل بالانتصاف تمام هست، استدلال تمامه، اما نه از باب این که قید است و اصل در قید احترازیت و تازه بیانم نکرده به شکلی که ما بیان کردیم، بلکه از باب این که قضیه شرطیه داره. چون قضیه شرطیه داره و حسرم هست، استدلال تمام میشه. پس بنابراین و همچنین استدلال تمام شد به روایاتی که دلالت میکردن بر جواز تقدیم صلات لیل عذرین، اونم ما استدلال اونها رو تمام دانستیم. چرا؟ چون اونا مشتمل بود بر ادات شرط، به مفهوم میگو اگر توان نداری جلو بینداز، یعنی اگر توان داری نه، اگر خوف نداری. قضیه شرطیه بود، نه فقط مجرد وصف و قید و نه اینکه آمده باشه برای خصوص معذور، نه قضیه شرطیه داشت. ان لم یستطع، خود حضرت فرموده مفهوم دلالت داره بر اختصاص صلات لیل و بعد الانتصاب نسبت به مختار، کما فی صحیح عبدالرحمن ابن حجاج. خب در صحیح عبدالرحمن ابن حجاج این مایه رو داریم: سألت ابا الحسن عن الصلاة باللیل فی السفر فی اول لیل فقال اذا خفت الفوت فی آخر، اگر خوف فوت در آخر داری بله آخر لیل. یا معتبره ابی بصیر: اذا خشیت، حضرت مستقیما فرمود از امام صادق، اذا خشیت ان لا تقوم آخر الليل او كانت بك الا او باصابك برنون فسل صلاتك و اوتر من اول الليل. خب این سله بس رجحان نیست که امر است و امر استحباب مستحب فضیلت داره، اونجا غیرش فضیلت نداره، نه این نیست، این مورد توهم حضر، یعنی جلوتر میشه یا نمیشه. فمن اگر خوفی نیست، خوفی هست چرا؟ این خشیت ازا خشیتن لا تقوم آخر الليل او کانت بکه الا، یعنی خودت ممکنه نتونی به ترس خواب بمونی، یا علت دیگری برات باشه، یا بردی بسابک بردی فصل صلاتک و اوتر من اول الليل. برات علی ابن سعید قال من اول الليل ازا لم یستت ان یسلی فی آخره. حالا دلیل تمام شد، ادله قائلین به اینکه مشروط است به انتصاف اللیل تا اینجا تمام شد. ما از این ادله که پنج دلیل آنها آورده بودن بعضیاشو پذیرفتیم. ما دلیل اون ادله که لسلات صوف اینا گفتیم قضیه شرطیه است، مفهوم داره، استفاده کردیم. بچه خامس هم ما ازش استفاده کردیم، در بچه خامس، بله، بچه رابع هم ما پذیرفتیم، بچه رابع، بچه خامس هم ما پذیرفتیم، آی خود قبول چیز کردن؟ بله، آی خود نپذیرفتیم، بچه خامس نپذیرفتیم، غذا افزر ما نپذیرفتیم، آی خود پذیرفت، ما بچه رابع رو پذیرفتیم و بچه سالس رو هم پذیرفتیم. یعنی بچه سالس که اون روایاتی که آمده خوف و جنابت و بعد قضیه شرطیه داره، او رو پذیرفتیم. وچه رابع رو از آیخویی پذیرفتیم. پس از این پنج وش ما دو وش رو پذیرفتیم که اینا دلالت دارن بر این که مفهوم هم داره که اگر خشیت ان لم یستطع، اگر توان نداره جلوتر، وگر نه نه. حالا بحث در اینه ادله قائلین به جواز در اول لیل به اخبار ثلاثه استدلال کرده. اینا ادله قائلین به انتصاف بود. ما گفتیم دلالت دو طایفه، وچه سوم و وچه چهارم دلالتشون تمامه. پنج وچه سه وچه رو ما مناقشه کردیم دلالتشون، اما دو وچه استدلال تمام نمیسیم. ببخشید اجماع رو ما البته پذیرفتیم، تا خب اجماع مدرکیه. ما معذرت میخوام، ما سبش رو پذیرفتیم، اجماع رو ایشون مناقشه کرد ما پذیرفتیم اجماع رو. ایشون آی خوب به دو وجه استدلال میکنه، یکی رو القضا افضل، یکی این روایت عرض خدمتون که موثقه ضروره. ما سه وجه، اجماع و اون روایات خوف و سفر و اینها که به نحو قضیه شرطیه هست و موثقه ضروره. خب اجماع چون مدرکیه، احتمال مدرکیت قوی است با این همه روایات، پس مطمئنن مدرکی است، یا محتملن عمده مستند ما در این باب این اختصاص انتصاف که مقتضی تمام شد دیگه از نظر دلالت. ببینیم در با روایات دیگر چجور باید جمع کرد. از کردیم که در حال حاضر آی سیستانی از کسان است که فتوا دادن به جواز اول لیل، بعد تعبیرشون بود که بعد العشاء، بعد الفجر. بله عبارت آقای سیستانی ما خوندیم در اون عربه چهل حاشیه، وقتها من اول لیل ولا یخرج من وجهن الا ان الاول احود افضل، احود استحبابی افضل، احود اینه که بعد از نصف شب باشه، افضل هم هست. یکم شیخ الاستاد آقای وحید که نظرشون هم بر همینه که فتوا میدن که اول بعد اول لیل وقت بعد العشاء وقتش هست، منتها این افضل بعد الانتصافه. حالا کلام در ادله قالی به جواز اول لیل به اخبار ثلاثه است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.